أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران، قرآن آموزان عزیز و گرامی، در آستانه ماه محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. فرارسیدن ماه سوگواری رو به محضر شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. آرزو میکنیم خدای بزرگ توفیق عطا بکنه در این دو ماه پیش رو با عافیت و سلامتی بتونیم بیش از گذشته با فرهنگ متعالی دین، یعنی فرهنگ قرآن عزیز و مکتب والای اهل بیت علیهم السلام، به ویژه با انقلاب قرآنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا بشیم و انشاءالله بتونیم از این فرصت پیش رو استفاده کنیم برای سوار شدن بر کشتی نجات حسین علیه السلام و برای عبور از امواج متلاطم فتنه ها در عصر حاضر و انشاءالله آماده شدن جهت تعجیل فرج امام زمانمون علیه السلام. بحث ما در تدبر سوره مبارکه فستاد هست. من قبل از شروع بحث یک بار یادآوری میکنم، انشاءالله از فردا هر روز ساعت 6:30 تا 7:30 منبری عاشورایی خواهیم داشت با تدبر در خطبه نورانی قدیر، خطبه پیامبر گرامی اسلام در آخرین حج خودشون، همون خطبه معروف روز قدیر. تلاش خواهیم کرد با رویکردی عاشورایی و محرمی در اون خطبه نورانی تدبر بکنیم، ولی خب بحث امروز ما ادامه تدبر در سوره مبارکه فستاد هست. مرحله اول تدبر در این سوره که فهم آیات بوده، خب به لطف خدا به پایان رسیده. مرحله دوم رو از جلسه قبل آغاز کردیم و البته همراه با مرحله سه، یعنی سیاق بندی که مرحله دومه و جمع بندی هر سیاق که مرحله سومه، این دوتا رو با هم انجام میدیم. در جلسه گذشته سیاق اول و سیاق دوم این سوره جمع بندی شد که من به شکل کوتاه یادآوری میکنم تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. سیاق اول آیه 1-5 بود و در مقام جمع‌بندی آیات 1-5 به عرض رسید که آیه 2 به عنوان آیه محوری در این مجموعه شناخته شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. حالا آیه 3 و 4 شرح متقین آیه 2 هست و آیه 5 هم باز یه جمع‌بندی دیگری از آیه 2 که حصر رو به مفهوم آیه 2 اضافه میکنه، یعنی نه فقط قرآن هدایتگر متقینه، بلکه فقط متقینی که از قرآن دارن استفاده میکنن هدایت یافته هستن. لذا جمع‌بندی این سیاق با این عنوان صورت پذیرفت که قرآن بی تردید لا ریب فیه تنها هدایتگر متقین است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین آیه 2 و آیه 5 که اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، تنها هدایتگر متقیان است. با این شرح که ایمان به غیب، اقامه نماز و انفاق سه ویژگی اصلی متقینه، که این سه ویژگی اصلی رو با تکیه بر اون چه بر پیامبر اسلام نازل شده و اون چه قبل از اون حضرت نازل شده اینها به دست آوردن و بر اون ثبات قدم نشون میدن. یعنی در سه تا ویژگی اصلی دینی خودشون که یکی اعتقادی هست ایمان به غیب و دوتای دیگه رفتاری هست اقامه نماز و ایتاء زکات یا انفاق، در این سه ویژگی اصلی اینا به وحی تکیه دارند و در مقام ایمان به وحی فرقی بین اونچه بر پیامبر اسلام نازل شده و اونچه قبل از ایشون نازل شده نمیگذارند. اما سیاق دوم از آیه ششم تا بیستمه که در این آیات یک فراز آیه شش و هفت بود که از انذار ناپذیری کافران صحبت کرد. این فراز مشخص کرد که در این سیاق روی سخن با کافرانی است که بارها و بارها پیامبر اسلام به اونها هشدار داده، اونها را انذار کرده ولی اونها نپذیرفتند و امروز رسیدند به نقطه‌ای که دیگه انذار در وجود اونها تأثیرگذار نیست. و بعد از آیه هشتم تا شانزدهم آمد مصداق مورد نظر از کافران معرفی شده در آیه شش و هفت را مشخص کرد. کافرانی که در آیه شش و هفت گفتیم انذار ناپذیرند چه کسانی هستند؟ آیا کسانی هستند که به زبان منکر تمام اصول دینی هستند؟ یا نه کسانی هستند که مدعی ایمانند؟ آیات 8 تا 16 مشخص کرد کافران مورد نظر مدعی ایمان به الله و به یوم الاخر یعنی قیامتند. اینا در عین اینکه از پیامبر انذار نمیپذیرند و پیامبر رو به عنوان رسول الهی قبول نمیکنند، میخوان خود را مؤمن به خدا و مؤمن به قیامت معرفی کنن. یه جورایی میخوان به جامعه تفهیم کنن که بدانید برای ایمان به خدا و قیامت نیازی به ایمان به رسول نیست. میشه پیغمبر اکرم و قرآن را قبول نکرد و در این حال مؤمن به خدا و قیامت بود، که خدا در این آیات مشخص میکنه که این مسئله خود است، نگرنگ فریبه و ناشی از مرضی است که در قلب اینهاست. خب این کار اینها مصداق فساده. اما وقتی بهشون گفته میشه فساد ایجاد نکنید، میگن نه چه فسادی، ما مصلحیم، ما دنبال ایجاد صلاح و شایستگی هستیم. از نظر ما فساد اینه که آدمها بخوان به پیغمبر اکرم ایمان بیارن. نه خیر، ایمان به خدا و ایمان به قیامت نیازی به ایمان به رسول نداره. اما خدا میفرماید مفسد خود اینان. وقتی بهشون گفته میشه در ایمان مثل مردم عمل کنید، ببینید مردم هم به خدا ایمان دارن، هم به قیامت ایمان دارن، هم به رسول ایمان دارن، شما هم همین راه رو باید برید، اینها متاسفانه در جواب میگن ایمان مردم ایمانی سفیهانه است. ولی خدا هم جواب اونها رو میده که سفیه خود اینا هستن، حالیشون نیست. اینا کسانی هستن که در مواجهه با مؤمنان دم از ایمان به خدا و قیامت میزنند، ولی در خلوتهای شیطانی خودشون میگن ما داریم مردم رو مسخره میکنیم. یعنی خودشون هم خوب میدونن که هیچ ایمانی به خدا و روز قیامت در وجودشون نیست. خدا در جواب میگه این که شما مردم رو مسخره میکنید، در حقیقت خداست که شما را به استهزا گرفته و شما در طغیان خودتون دارید قوته‌ور میشید. جمع‌بندی آیات 8 تا 16 در آیه 16 اتفاق افتاد. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. برخلاف گروه اول که متقیان بودند در سیاق اول سوره معرفی شدند، اینا کسانی هستند که هدایت را با ضلالت معامله کردند. هدایت را دادند، ضلالت را گرفتند و این تجارت، تجارت سودمندی برای اونها نیست و اینها بر سبیل هدایت حرکت نمی کنند. اون وقت در فراز آخر این سیاق خدا برای اینها مثلی مطرح کرد. این مثل رو در دور اول من شرح دادم، ولی با توجه به سوالی که شده یک توجهی به معنای مثل میدم. خدا می فرماید مثل اینها مانند مثل کسی است که آتشی برمی افروزد، به محض اینکه آتش اطراف او را روشن میکند، خداوند نور اونها را از بین میبره و اونها را در ظلمات رها میکنه به گونه ای که نمیبینن. سمون بکمون امیون فهم لایرجعون. آدمی رو فرض بکنید که میخواد یه محیط تاریکی رو با روشن کردن آتش برای خودش روشن بکنه، اما اراده خدا بر این تعلق نگرفته که این آتش پا بر جا بمونه، بادی میوزه و این آتش را خاموش میکنه. هر بار میخواد آتش را روشن کنه، به محض اینکه این آتش میخواد بگیره، با بادی با بارانی خدا این آتش را خاموش میکنه. وضعیت اینها در قبال اسلام و پیغمبر اینطوریه. اینا میخوان با ادعای ایمان به خدا و قیامت به نحوی یک آتشی برای روشن کردن اطراف خیش برپا کنند، ولی نمیخوان تسلیم ایمان به پیغمبر و قرآن بشن. خدا هم اراده کرده که این آتش رو خاموش بکنه. خدا اراده کرده اجازه نده اینها بتونن برای خودشون موقعیتی نورانی رقم بزنند برخلاف ایمان به پیغمبر و قرآن کریم. این گزینه برای اونها وجود نداره. این تحیر و سرگردانی اونها رو نشون میده که در تلاشند خود را در محیط نورانی قرار بدند و در محیط نورانی جلوه بدند بدون ایمان به پیغمبر. خدا هم اجازه نمیده به اونها که این کار را انجام بدن و همچین آتشی برافروزند و همچین نور و گرمایی رو بخوان از اون آتش استفاده بکنن. مسئله بعدیشون هم خدا اینطور بیان میفرماید، مانند یک پدیده آسمانی، رعد و برق آسمانی که درش تاریکی هست، ابر آمده تاریکی آورده، رعد و برق ایجاد کرده، فضا تاریک، صدای رعد وحشت مرگ ایجاد کرده و شدت برق چشمانشون رو خیره کرده. یه لحظه که برق میزنه یه قدمی بر میدارن، اما بلا فاصله خاموش میشه و دو مرتبه باید بایستن. تاریکی از یک سو، وحشت رعد از یک سو، تحیر ناشی از اون برق خیره کننده و یک لحظه روشن شدن و خاموش شدن همه جا از سوی دیگر، اینها رو در یک وضعیتی قرار داده که سردرگم و حیران شدند. اینم مسئله دیگری است که خدا برای اینها بیان کرده تا ثابت کنه اینها برخلاف این که خیال میکنن دارن مردم را مسخره میکنن، خداست که اونها را به استهزا گرفته. هر بار که آیاتی از قرآن نازل میشه یه حرکتی به خودشون میدن، میخوان در مقابلش یک موضعی بگیرن، اما بلافاصله باز هم در تاریکی قرار میگیرند و در تحیر فرو میرند. خب این بحث هم که قبلا انجام شده بود. جنبندی این سیاق چگونه است؟ گفتیم فراز اول مقدمه است، فراز آخرم که یه مثله. اون فراز اصلی، فراز دوم، از اول من الناس تا آخر و ما کانوا مهتدین، یعنی آیه 8 تا 16. اگر آیه 8 تا 16 رو بخوایم جنبندی بکنیم، باز هم جنبندیش در خود آیه 16 به وضوح بیان شده. ما در این سیاق با کافرانی روبرو هستیم. برخلاف متقیان سیاق قبل، اینها زلالت خریدند، هدایت فروختند. با کافرانی روبرو هستیم که میخوان ادعای ایمان به خدا و قیامت کنند بدون ایمان به رسول، بدون ایمان به قرآن، ولی این در حقیقت اشتراء زلالت است، خریدن گمراهی است، اونم به ثمن هدایت. لذا جنبندی به این بیان شد: کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند، خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند. در حقیقت این سیاق نقطه مقابل سیاق قبلیه. متقیان کسانی هستند که بر هدایت قرآن استوارند و تنها هدایت یافتگان حقیقی هستند، اما اون کافران به اسلام و قرآنی که میخوان دم از ایمان به خدا و قیامت بزنن، اینها نه، اینا هدایت قرآن را در مقابل زلالت فروختند، زلالت را خریدند، هدایت را دادند. ایشان مدعیانی خودگر و بیمار دلند، مفسدانی مدعی اصلاحگری هستند. ایمان به پیامبر را سفیهانه میخوانند و به قصد استهزاء مؤمنان تظاهر به ایمان میکنه. خب تا اینجا رو با هم اومده بودیم. از اینکه تکرار کردم عذرخواهی میکنم، ولی با توجه به درخواستی که شده بود، خواستم یک بار دیگه در آغاز مرحله 2 و 3 ما یاداوری نسبت به سیاق 1 و 2 کرده باشیم. اما سیاق 3 که بحث امروز ماست، قبل از اینکه وارد آیات سیاق سه بشیم، حالا امروز که برنامه ما حضوری نیست از شماها جواب بگیرم، ولی خودتون باید حد زده باشید که سیاق سه از آیه 21 تا کجا پیش میره. اون چه که به نظر حقیر رسیده از آیه 21 تا 25. خب آیه 21 چی هست؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم عبادت کنید پروردگارتون رو. بعد جلوتر در آیه 22 فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، اعبدوا ربکم لا تجعلوا لله اندادا. بعدم فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره. به همون مردمی که خدا فرموده بود پروردگارتون رو بپرستید و برای پروردگارتون انداد قرار ندهید، به اون مردم گفت اگر شک دارید در اون چه بر پیامبرمون بر بنده خودمون نازل کردیم، سوره ای برید بیارید مانند اون چه او آورده، که همون آیات تحدیه، که این تحدی در آیه 24 هم ادامه یافته و آیه 25 هم نقطه مقابل آیه 24. چرا؟ چون 24 انذار است، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. این انذاره، بشر الذین، تبشیره، تبشیر در مقابل انذاره. لذا آیه 25 هم مکمل آیه 24. تا آیه 25 بحث پیش میره. اما آیه 26 ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، اون آیه 26 دیگه ادامه بحث اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ادامه بحث تحدی نیست. ببینید خود بحث تحدی یعنی آیه 23 تا 25 به مناسبت اعبدوا ربکم و فلا تجعلوا لله اندادا آمده، و این بحث تحدی با انذار آیه 24 و تبشیر آیه 25 جمع‌بندی شده. آیه 26 با ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها و بحث‌های بعدیش، نه ذیل اعبدوا ربکم، نه ذیل لا تجعلوا لله انداداست، و نه ادامه بحث تحدیه، چون تحدی جمع‌بندی شد. پس بنابراین سرآغاز یک سیاق جدید آیه 26 که انشاءالله واردش خواهیم شد. خب حالا ما میخواییم آیه 21 تا 25 رو جمع‌بندی بکنیم. در مقام جمع‌بندی باید چی کار کنیم؟ یکی اینه که باید فضای سخن این آیات رو به خوبی درک کنیم. ببینیم آیات میخواد چه مسئله ای رو حل بکنه. اگر شما آیات 21 تا 25 رو بخونید متوجه میشید که اعبدوا ربکمی که خدا فرموده در مقابل این فضای سخنه، فلا تجعلوا لله اندادا. یعنی مشکلی که مردم را تهدید میکرد در این سیاق این بود که مردم بخوان برای الله قائل به انداد بشوند. انداد، خب اعتقاد به انداد برای الله معناش چیه؟ ما باید با کمک خود همین سیاق متوجه معنای اعتقاد به انداد یا جعل انداد برای خدا بشیم. اولا انداد جمع ند، ند یعنی شریک، اما منظور از انداد در اینجا دقیقاً چیه میخوام راجع به این صحبت کنم. ببینید اگر شما ببینید ذیل لا تجعلوا لله اندادا، خدا به مردم فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در قرآن، در حقیقت خطاب لا تجعلوا لله اندادا داره به مردمی گفته میشه که ممکنه بخوان در قرآن شک کنن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. پس این لا تجعلوا لله اندادا مراقبت از این است که مردم بخوان به قرآن شک کنند و در نتیجه به پیامبر اسلام و به قرآن کریم ایمان نیارن. آقا مگر ایمان نیاوردن به پیامبر و قرآن مساوی جعل انداد و جعل شریک برای خداست، دقیقا همین اتفاق میفته. در دور اول من اینو مفصل توضیح دادم، الان در حد اشاره دارم جمع‌بندی میکنم. جامعه بلندگوهایی درش داره کار میکنه، افرادی دارن تبلیغ میکنن، دارن دم از هدایت و دم از راه زندگی میزنند. یک طرف پیغمبر اکرم است که میگه من از طرف خدا آیاتی به هم وحی شده، سوره هایی به هم وحی شده، پیغمبر خدا هستم، رسول خدا هستم، آی مردم به من ایمان بیارید شما را به سمت سعادت رهنمون بشم. سمت دیگر کافرانی هستند که دارن مردم را فریب میدن. تو سیاق قبلیاتونه یخادعون الله والذین آمنوا، دارن مردم را فریب میدن. اینا معتقدند ایمان مردم ایمانی است سفیهانه. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء. اینا ایمان به پیغمبر را ایمان سفیهانه معرفی میکنند، یعنی در مقابل پیغمبری که مردم را دعوت به ایمان به خودش و ایمان به کتاب آسمانی خود میکنه، اینا دارن به مردم میگن آی مردم، اون پیغمبر اگر شما را به کتاب دعوت میکنه مگر دم از خدا و قیامت نمیزنه؟ خب آی مردم، ما که به خدا و قیامت ایمان داریم، چه نیازی هست به این پیغمبر ایمان بیاریم؟ حالا اینجا مردم در یک دوراهی هستند. این دوراهی یک طرفش این است که به قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و به معجزه پیغمبر یقین کنند، به حقانیت قرآن، و در نتیجه پیغمبر را به عنوان رسول الهی بپذیرند که این مصداق اعبدو ربکمه. طرف دیگر این دوراهی اینه که به ندا و نوای این کافران خودعگر بخوان گوش بدن، این کافران خودعگری که تلاش میکنن مردم را از ایمان به پیغمبر و ایمان به قرآن منصرف کنند، با ادعای ایمان به خدا و قیامت مردم را از راه قرآن منصرف کنند. این هم طرف دیگر ماجران. حالا اگر کسی به قرآن به عنوان کتاب آسمانی ایمان نیاورد و پیغمبر اکرم را قبول نکرد، در حقیقت تحت تأثیر القاعات این کافران قرار گرفته. در حقیقت در نگاه او این کافران شدند منادیان هدایت و منجیان و خلاصه کسانی که میخوان مردم را به سمت سعادت سوق بدند. حالا اگر در مقابل این کافران مردم تأثیر پذیر بشوند، سخن اون کافران به پیغمبر را بخواهند بپذیرند، این میشه مصداق جعل انداد برای خدا. جعل انداد در کدام لایه اتفاق میفته؟ جعل انداد تو مسئله خالقیت نیست، جعل انداد تو مسئله هدایت است. خدا برای هدایت رسول فرستاده، رسول میخواد تو رو به خدا برسونه. اگر شما به رسول ایمان نیاوردی و به رقباء او در صحنه اجتماع، کافرانی که میخوان بگن به این رسول نباید ایمان آورد، اگر آمدی به رقباء رسول ایمان آوردی و مدعی شدی که از قبل ایمان به این رقباء میشود به ایمان به الله رسید، میشود به ایمان به قیامت رسید، این جعل انداد برای خداست. چرا؟ چون شما آمدی کسی را بین خودت و خدا واسطه هدایت و سعادت قرار دادی که خدا او را به عنوان واسطه هدایت قرار نداده. خدا با انزال قرآن بر پیغمبر او را واسطه هدایت کرده. تو یه ضرب در رو پیغمبر زدی و رو قرآن زدی و میخوای برای رسیدن به خدا از راه غیر پیغمبر بری، از طریق کسانی بری که خدا به اونها اعتبار نداده، خدا اونها را به رسمیت نشناخته. این نوعی شرکه، شرکه در حوزه هدایت. بله اگر کسی بیاد به جای پیغمبر سراغ رقباء خود اگر پیغمبر بره، اگر کسی بیاد منصرف از پیغمبر و قرآن حقی که پیغمبر با خودش آورده بشه و بره به سراغ کسانی که منکر پیغمبر و حقانیت قرآنند، این در حقیقت تو مسیر هدایت قائل به شرک شده، برای خدا شریک قائل شده. و و مسیر رو داره کج میره این جعل انداد برای خداست. بنابراین فضای سخن مشخص بشه. فضای سخن مردمی هستند که در دوراهی ایمان به رسول و به کتاب آسمانی او و یا تأثیر پذیرفتن از کفاری که خدعه می کنند و می خوان مردم رو از ایمان به رسول منصرف بکنند، تو این دوراهی قرار گرفته. کدام رو باید برم؟ حالا در این دوراهی خدای بزرگ در دو فراز با مردم حرف می زنه. فراز اول آیه 21 و 22 که به مردم میگه شما باید خدا را بپرستید و نباید برای خدا قائل به انداد بشید. فراز دوم آیه 23 تا 25 که تحدی میکنه برای اثبات حقانیت قرآن تا مردم به پیغمبر ایمان بیارن و از شر انداد نجات پیدا کنن. حالا آیه 21 و 22 رو یه بار بخونم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آی مردم، پروردگارتون را بپرستید، اون پروردگاری که خلقتون کرد، اونهایی که قبل از شما بودند را خلق کرد. لعلکم تتقون، چرا پروردگار را بپرستید؟ لعلکم تتقون، که به تقوا برسید. یا تو میاد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، این کد تقوا را از یاد نبرید. هدى للمتقین، مردم به تقوا رسیدن با خدا پرستیه. او خدا کسی است که الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. او خدا خدایی است که برای شما زمین را فراش، آسمان را بنا قرار داد، از آسمان آب نازل کرد، به وسیله اون آب از انواع میوه ها رزق برای شما خارج کرد، پدید آورد. او را بپرستید. یعنی مردم، واسطه هدایت کسی باید باشد که از جانب خدای خالق مبعوث شده باشه، از جانب پروردگار مبعوث شده باشه. خب اون کسانی که هیچ اعتباری از جانب پروردگار در مسیر هدایت برای اونها جعل نشده و قرار داده نشده و میخوان یک راه مندرآوردی را به عنوان راه هدایت و سعادت در مقابل شما مردم بگذارن، میخوان بگن ایمان به خدا و قیامت کافیه، ایمان به رسول لازم نیست و بحثای بعدیش، خب اونها را چطور شما میخواید به عنوان واسطه هدایت قبول کنید؟ فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. شما که خوب میدونید به جز خدا کسی سزاوار، به جز پروردگار عالم، به جز خالق یکتا و پروردگار مقتدر عالم، کسی سزاوار جعل واسطه هدایت بین خودش و شماها نیست. او پیغمبر قرار داده و بر این پیغمبرش کتاب آسمانی نازل کرده، سند اثبات حقانیت یعنی قرآن به او داده. شما باید این مسیر رو برید به سوی خدا. مسیرهای جعلی به مقصد خدا ختم نمی شود. مسیرهای جعلی شما را به سعادت و به رضایت خدا نمی رساند. خب حالا اگه مردم بگن آخه ما شک کردیم، ما نمیدونیم بالاخره این سندی که ایشون داره ارائه میکنه سند معتبری هست، سند معتبری نیست، قرآنی که او داره به عنوان سند مطرح میکنه، سوره هایی از قرآن که او به عنوان سند داره میاره، اصلا میشه بهش تکیه کرد؟ نمیشه بهش تکیه کرد، ما موندیم توش. خدا اینجا مردم راهنمایی میکنه. آی مردم، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه شک دارید این سندی که ما به پیغمبر دادیم این سند حقی هست یا نیست، اثبات حقانیت ایشون رو میکند یا نمیکند، اگه همچین شکی دارید، فعتو به صورت من مثلهی، برید سراغ این کسانی که خیال میکنید مثل پیغمبرند، از اونا سوره بگیرید بیارید. خب آقا این چه شکیه که یک طرفش پیغمبری ایستاده که سوره سند حقانیت دارد، طرف دیگرش مدعیان خودعگری ایستادند که هیچ سند حقانیتی حتی تو دستشون ندارند تا بخواد با این سوره ها و با سند حقانیت پیغمبر مقایسه بشه. این چه شکیه؟ انسان وقتی میخواد بره یک جای خریدی بکنه، بله ممکنه بگه آقا من بین این کالا و این کالا شک کردم، این کالا این در واقع بروشور رو داره، این توضیحات رو داره، این نمیدونم برند رو داره، این امتیاز رو داره، این استاندارد رو داره، این یکی کالا هم اینا رو داره، من شک کردم کدوم رو خرید بکنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه. اما یه بار هست میگه اینجوری، میگه من بین این کالا و این کالا شک کردم، این کالا همه چیش تمامه ها، استانداردهای داخلی خارجی کامل دقیق، برچسب انرژی، بروشور مشخص، امتیازات فراوان، آپشن های زیاد، همه چی داره، این یکی کالام هیچی نداره، نه برندی، نه برچسبی، نه اعتباری، نه استانداردی، هیچی نداره. من بین این دوتا شک کردم. آخه این چه شکیه؟ در واقع خدا در این آیات تحدی میخواد بگه چی رو با چی مقایسه کنیم؟ پیغمبر را با این مدعیان دروغین میخواید مقایسه بکنید؟ این سوره سوره حجت الهی دارد، اونا هیچی ندارن. لااقل برید یه سوره از این مدعیان بیارید، اون سوره را با سورهی که پیغمبر دارد مقایسه کنید، ببینید کدام سندیتش بیشتره، کدام قوی تره، کدام معتبرتره، کدام قابل اعتماد و یقین و ایمانه، اون وقت بگید ما شک کردیم. همچین چیزی هم ممکن نیست. هیچ وقت مثل و مانند این سندهایی که به دست پیغمبر است، یعنی سوره های قرآن، هیچ وقت در اختیار مدعیان دروغین هدایت و در حقیقت امامان کفر و ضلالت، هیچ وقت اونا همچین چیزی ندارند که بخوان عرضه کنند که بخواد بیاد با سندهای پیغمبر مقایسه بشه. مثلا پیغمبر حقانیت یک مسئله ای را در یک سوره ای ثابت کرده، خدا به دست او ثابت کرده، با وحیی که به او فرستاده ثابت کرده. خب شما که مدعی هستید ایشون داره اشتباه میگه، شما حتما حرف دیگری دارید. خب اون حرف دیگرتون چیه و سندتون برای حرفتون چیه؟ اون وقت بیاییم مقایسه کنیم، ببینید دعوت به یک مطالعه منصفانه و آگاهانه، ولی با نتیجه معلوم. آی مردم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر همچین کاری رو انجام ندادید، که البته وَلَنْ تَفْعَلُوا، البته هرگز انجام نخواهید داد. چرا؟ چون اصلا یه مگس عرصه سی مرق نجولانگه توست، اصلا کسی نمیتونه سندی قابل مقایسه با سندهای قرآنی ارائه کنه، کسی نمیتونه سوره‌ای قابل مقایسه با سوره های قرآنی ارائه بکنه، هیچ عنوان. اگر لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، پس مراقب باشید یه وقت تحت تأثیر این کافران قرار نگیرید و به سمت آتش شما را هدایت بکنند. بعد برای اینکه تبشیری هم مطرح شده باشد، خدا بیان می‌فرماید خطاب به پیغمبر، و بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. به کسانی که ایمان آوردند و به برنامه‌های شایسته عمل کردند بشارت بده که برای اونها جنات و بهشت‌هایی است که نهرها از کف اون روان است. و بحث‌های بعدیش تا آخر آیه 25. چه شد؟ در آیه 21 و 22 مردم دعوت شدند به خداپرستی و پرهیز از جعل انداد برای خدا. به چه معنا؟ یعنی به معنی ایمان به پیغمبر و قرآن و پرهیز از باور خدعه خدعگران، پرهیز از تأثیر پذیرفتن از خدعگران و کفار و امامان زلالت. بعد در فراز بعدیش برای این مسئله تحدی شد، تحدی به قرآن کریم شد، دعوت مردم به خداپرستی که ظهور آن در ایمان به پیامبر و قرآن است، و نهی ایشان یعنی مردم از جعل انداد برای خدا که ظهورش در پیروی از کافران مدعی است، همراه با تحدی در این راستا و نهی و انذار و تبشیر. که حالا اون قسمت تحدی و در واقع قسمت فرعی این سیاق ما دیدیم، قسمت اصلی اون چی که هدف در این سیاقه دعوت مردم به خدا پرستیه که با ایمان به پیغمبر و قرآن تحقق پیدا میکنه، و پرهیز دادن مردم از جعل انداد برای خداست که با ترک ایمان به پیغمبر و قرآن و در واقع تأثیر پذیرفتن از کافران تحقق پیدا میکنه. خب این سیاق هم جمع‌بندیش انجام شد. صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما سیاق چهارم، سیاق چهارم به نظر رسیده که آیات 26 تا 27. آیه 26 ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. آیه 27 هم شرح فاسقی نیست که در آخر آیه 26 مطرح شد. و ما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. در واقع این دو تا آیه دارد با ذکر یک مسئله ای درباره مسائل قرآن به بیان یک مسئله راهبردی تر و مهمتری میپردازه که اشاره خواهیم کرد. اما آیه 28 رو اگر نگاه کنید، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور کفر به الله میبرزید در حالی که خداوند، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، در حالی که شما مرده بودید، مردگانی بودید، فاحیاکم زندتون کرد، ثم یمیتکم بعد شما را میمیراند، ثم یحییکم بعد شما را زنده میکند، ثم الیه ترجعون سپس به سوی او بازگردونده میشوید. ببینید این کیف تکفرون بالله را اگر با آیه 27 که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه هست و یفسدون فی الارض اینا مقایسه بکنیم، ببینیم نه، برخلاف آیه 27 که تکمله بحث ان الله لا یستحیه، کیف تکفرون شروع جدیده. اتصال ادبی لفظی با آیه قبل از خودش ندارد و سرآغاز زیر سوال بردن کفر انسان است که حالا باید با توضیحات خودش راجبش صحبت بشه. شاید در یه مواردی شما عزیزان دیدگاهاتون با بنده تو این مسئله فرق بکنه. مثلا ممکنه شما در جداسازی آیه 28 از آیات 26 و 27 شک و تردید داشته باشید. من به اندازه ظرفیت یک جلسه غیر حضوری توضیح میدم، اما اگر ابهامی باقی بمونه انشالله باید در قالب پرسش و پاسخ و یا در جلسات حضوری بهش بپردازیم. خیلی در گفتگوی یک طرفه نمیشه رو ابهامات احتمالی شما مانور داد و بهش پرداخت. اجمالا این مقدار رو عرض میکنم که اگر کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم رو نگاه بکنید، با آیات بعدیش زیر سوال بردن کفر، در حالی که آیه 26 و 27 یک مسئله راهبردی درباره مثل‌های قرآن، البته مثل به عنوان نمونه مطرح شده، مسئله راهبردی درباره خود قرآن کریمه که الان راجبش توضیحات کافی رو خواهیم داد. خب فضای سخن آیه 26 و 27 رو بذارید اول ببینیم چیه. خود آیه 26 دقیقاً مشخص کرده. فضای سخن این است که وقتی خدا مثلی مطرح می‌کند، الذین کفروا میگویند ماذا اراد الله بهذا مثلا، یعنی میخوان مثلهای قرآن را، مثل زدن خدا در قرآن را میخوان بهانه ای قرار بدن، دستاویزی قرار بدن برای زیر سوال بردن حقانیت قرآن کریم. خوب دقت کنید، این سیاق در حقیقت یک تبصره، تکمله، تتمه است برای مبحثی که در گذشته وجود داشت. خدا در سیاق قبلی بیان فرمود مردم ایمان بیارید به پروردگارتون و برای او جعل انداد نکنید، و برای تأمین این منظور تحدی فرمود. اگر کسی در قرآن شک دارد بره مانندش رو از مدعیان بگیره بیاره، مقایسه بکنه، شهود را دعوت کنه، ببینه حق با کیه. بالاخره با این بررسی مشخص خواهد شد که حق با کیه. حالا یک عده‌ای دارن بهانه گیری میکنن، بهانه جویی میکنن، یه جورایی میخوان یک دستاویزی برای انکار حقانیت قرآن پیدا کنن. گشتن به چی رسیدن؟ رسیدن به مثلها. میگن نگاه کن، اصلا وجود همین مسئله ها در قرآن که اومده مسائل مهم اجتماعی را به بیان های حسی تمثیل زده، نمیدونم مثلا در اونجا فرمود مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و اینا، یا او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت و بحثای اینطوری. آه اصلا ببین همین مسئله هایی که در قرآن مطرح شده نشون دهنده این مطلب هست که اینا از طرف خدا نیامده. تو نگاه اونا مسئله زدن نوعی کوچیک کردن مسئله است. گویا میخوان بگن آقا این مسائل کلان اجتماعی و مسائل راهبردی و اعتقادی رو چطور میاد به این الفاظ دم دستی و صحنه های دم دستی و طبیعی میخواید مسئله بزنید، میخواید توضیح بدید؟ یه جورایی میخوان یه شانتاج خبری درست کنن که با استناد به مسئله های قرآن حقانیت اون رو ببرن زیر سوال. این فضای سخن این آیاته. اگه بخواید مقایسش کنید با سیاق قبلی، در حقیقت در راستای اثبات شک یا ایجاد شک تو حقانیت قرآن دارن کار میکنن. میخوان این مردمی که بناست به قرآن یقین کنند و به پیغمبر ایمان بیارن، این مردمی که خدا بهشون گفته ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره، این مردم دستشون بلرزه، نتونن به ضرس قاطع و با خیال راحت از حقانیت قرآن صحبت بکنن. یک شانتاج تبلیغاتی برای ضربه زدن به اتقان و خلاصه استحکام قرآن و برای متقاعد کردن مردم درباره قرآن نسبت به بی ایمانی، که مردم دست از ایمان به قرآن بکشن. حالا خدا چطور جواب این شانتاج رو میده؟ با این بیان که اگر شما میخواید مسئله ها رو حقیر بدانید و کوچک بپندارید و اینا، خود دانید. ولی خدا از مثل زدن به یه پشه حتی فما فوقها ها و حتی بالاتر از پشه در کوچک بودن، یعنی به یه پشه و یه چیزی که در حقارت و کوچکی از پشه هم بالاتره، یعنی از پشه کمتر، خدا در مثل زدن به اینجور چیزا استحیایی نداره. مؤمنان اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربه، اونا که میدونن این حقی است از جانب پروردگارشون، اونا متوجه معنا و مقصود مثل میشن و به حقانیت این مثل و حقانیت قرآن پی میبرن. اما کافران اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اونا میان دنبال بهانه جویی. حالا که بهانه جویی کردید خوب گوش بدید، جواب میده خدا. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. خدا میگه اصلا میدونید چرا مثل زدم؟ میخوام اونی که بنا دارد یه بهانه پیدا کند فرار کند، او بهانه‌شو دست بگیره و بره. من مثل زدم تا کسانی را که لیاقت ایمان به قرآن ندارند از کسانی که لیاقت ایمان به قرآن دارند جدا کنم. خواستم خیلی ها را با این مثل گمراه کنم و خیلی ها را با این مثل هدایت کنم. اما میدونید با این مثل چه کسانی را میخوام گمراه کنم؟ فقط فاسقان را. فاسقان کیان؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. کدوم کلمش براتون آشناست؟ بله، يفسدون في الارض. یادتون میاد در سیاق دو و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی بهشون گفته میشد در زمین فساد نکنید، میگفتن ما مصلحیم، ما اصلاحگریم، ما مفسد نیستیم. این خطاب به کیا گفته می شد؟ این خطاب به همون کافران خودگر گفته می شد. خدا در واقع اینجا داره کد میده. میگه من به وسیله مثل ها زمینه انحراف و اذلال کافران خودگر را فراهم کردم. بهانه ای رو که میخواستن دادم دستشون که برن، که نمونن در وادی قرآن. یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. اینا کسانی هستند که عهد خدا را شکستن. در دور اول گفتم کدوم عهد را شکستن؟ این عهد که از مردم گرفته شده بود، از مؤمنان به انبیای قبلی عهد گرفته شده بود که هر وقت پیغمبری آمد به او ایمان بیارید، او را یاری کنید. خب اینا این عهد را شکستن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، خدا دستور داده بود رشته رسالت متصل باشه، اینا قطع کردن. با بی ایمانی به قرآن رشته هدایت و رسالت رو قطع کردند. و یفسدون فی الارض، و با جدا کردن ایمان به پیغمبر از ایمان به خدا و قیامت در زمین فساد ایجاد کردند. اولئک هم الخاسرون. یعنی جوابو نگاه کنید، همون چیزی که کفار میخواستن اون رو دستاویز ایجاد ریب درباره قرآن قرار بدن، خدا همون رو دستاویز اعلان زلالت و فساد خودشون قرار داد. یعنی جواب اونها را با همون تهمتی داد، با همون سخنی داد که خودشون داشتن مطرح میکردن. و این یکی از بهترین نوع پاسخگویی ها در قبال شبهاته. مثلهای قرآن که عامل بهانه‌جویی کافران در انکار حقانیت قرآن است، خود دستمایه اذلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد الهی است. ببینید یه بار دیگه میخونم، مثلهای قرآن که عامل بهانه‌جویی کافران در انکار حقانیت قرآنه، میخوان به مثل استناد کنن بگن قرآن حق نیست، این مثلها خودش دستمایه اذلال کافران است. یعنی خدا با همین مثلها داره اونا رو گمراه میکنه. یعنی این شبهه ای که راجع به مثل مطرح میکنن نشون دهنده اینه که خدا به هدفی که از این مثلها داشت رسید. خدا میخواست با این مثلها سره را از ناسره جدا کند، مؤمن را از بهانه‌گیر گمراه جدا کند که جدا کرد. نشونش هم همین اعتراضی که دارن میکنن. پس مثلهای قرآن که عامل بهانه‌جویی کافران در انکار حقانیت قرآن است، خود دستمایه اذلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد الهی است. اگر نبودین که اینا فاسقند، اگر نبودین که اینا عهد الهی را شکستند، اون وقت هیچ وقت با این مثلها از حقانیت قرآن منصرف نمی شدند و روی گردان نمی شدند، بلکه به حقانیت این مثلها ایمان می آوردند. چه این که مؤمنان به حقانیت مثلهای قرآن علم دارند و درباره حقانیت مثلهای قرآن شک و تردیدی به خودشون راه نمی دند. ببینید، بذارید این مسئله رو یه بار من از بیرون توی پرانتز یه توضیحی راجبش بدم. یه وقت انسان نخواد یه چیزی رو قبول بکنه، نخواد به یه حقیقتی ایمان بیاره، بناء حق پذیری نسبت به یک مسئله ای نداشته باشه، اون وقت دنبال بهانه میگرده. چرا؟ چون میخواد یه سرپوشی بر کفر خودش بگذاره. میخواد بگه بابا من به حق کافر نشدم، اما مشکل من حق نیست، مشکل من ایناست. ببین، میخواد یه چیزایی رو لیست بکنه که اینا بشه مستندات کفرش، خیالش رو راحت کنه که اگر من دارم انکار میکنم، انکار حق نمیکنم، انکار باطل میکنم، اینم شاهداش. اینا چون نمیخوان به قرآن ایمان بیارن، نمیخوان قرآن را قبول بکنن، دنبال بهانه میگردن. آخه چجوری رد کنیم این کتاب را؟ هرچی گشتن چیزی پیدا نکردن، دستشون گیر کرده به این مسئله ها. دیگه میگن از دیوار مثل دیوار کوتاه‌تری پیدا نکردن، بیا مثل رو بهانه کنیم. حالا مثل چه بهانه ایه؟ مثلا خدا مثل زده، خود مثل زده باشه. شما با مثل زدن خدا میخوای حقانیت قرآن را زیر سوال ببری؟ شما چه حجتی داری که خدا نباید مثل بزند، یا اگر مثل میزند به چیزای دم دستی نباید مثل بزند؟ هیچی نداره، فقط یه بهانه ای جور کرده دیگه، یه چیزی بگم دیگه. خدا میگه ببین همین که شما الان اومدی دستت گیر کرده به مثل، میخوای مثل رو و مثل زدن خدا را زیر سوال ببری، نشون میده که مریضی، نشون میده که دنبال حق نیستی. و الا مثل عیبش چیه؟ چه استحیایی از مثل زدن لازمه؟ وقتی ما میخوایم حق رو بیان کنیم، حالا یه وقت بیان حق با مثل زدن به یه پشه ای باشه، حتی با یه چیز حقیرتر از پشه باشه. این چی؟ نه نه، اصلا بحث مناقشه هنوز اینجا نیست. مناقشه یه جوری مثل رو از مسیرش منحرف کردنه. این اصل مثل زدن رو دارن اینجا زیر سوال میبرن. خدام اتفاقا همین تلاش اونها را که میخوان اصل مثل را بهانه قرار بدن برای کفر به قرآن، همین تلاش را نشونه از بیماری اونا میدونه. میگه ببین اصلا من با مثل ها دنبال مشخص کردن همین مرضا هستم. من با مثل آمدم یک عده‌ای را گمراه کنم، یک عده‌ای را هدایت کنم، و فاسقان را میخوام گمراه کنم. فاسقان شماهایید که عهد خدا را شکستید، آنچرا خدا امر کرده به وصلش شما قطع کردید، در زمین فساد کردید، دارید خدعه میکنید، مردم رو بخواید از ایمان به پیغمبر منصرف بکنید. بله، من با همین مثلها شما رو از میدان بدر میکنم. به نظرم میرسه بیانی متین‌تر محکمتر از این بیان در قبال این شبه پردازی و بهانه جویی این کفار نمیشه پیدا کرد. مثل موضوعیت نداره. اونی که تو این آیات موضوعیت داره بهانه جوییه، بهانه جویی برای انکار یه حق. حالا اینا دستشون مثل گرفته، ممکنه فردا به یک بیان دیگری دستشون بخواد گیر بکنه. آقا اگر قرآن حق است، پس این آیه تو قرآن که خدا بیان کرده، مثلا فرض کنید نمیدانم دیه جریانش اینه، قصاص جریانش اینه، اینا پس چیه؟ این معلومه که دنبال مطلب نیست، دنبال بهانه برای در رفتنه. اینم بهانت، برو. یهدی یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. تو حق میخوای بشنوی؟ خب بیا بشین، برو مسئله رو بررسی کن، سر تهش رو ببین، ببین چی داره میگه. ببین خدا از این مسئله دنبال چی بود؟ چرا چسبیدی به الفاظ؟ معلومه دنبال حق نیستی. خب تا اینجا چی شده در سوره؟ چی گذشته؟ البته ما الان در این دور دنبال اتصال و ارتباط سیاق ها نیستیم، ولی اجمالا میخوایم تو دستمون باشه چه خبره. تو سیاق اول خدا فرمود که قرآن هدایتگر متقین است. قرآن هدایتگر متقین، تنها هدایتگر متقین. تو سیاق دوم فرمود یه عده‌ای ادعای ایمان به خدا قیامت میکنن، اما از هدایت قرآن سر باز میزنند، هدایت قرآن را در مقابل زلالت میفروشن، زلالت میخرن، این هدایت را میفروشن. یعنی میگن آقا ما قرآن نخواستیم، ما بخوایم من به سمت خدا بریم با قرآن نمیخوایم بریم. به خدا قیامت مشکل نداریم، با قرآن مشکل داریم، که خدا جوابشون رو داد. حالا این گروهی که در سیاق دو مطرح شدن، یعنی کفار خودگر، ائمه کفر، اینا در مقابل پیغمبرن. یه پیغمبر داریم با قرآن، یه کفار مدعی داریم با انکار قرآن. مردم این وسط در دوراهی هن، به پیغمبر و قرآنش ایمان بیارن یا تحت تأثیر این کفار مدعی قرار بگیرن که خدا فرمود لازمه ی اعبدو ربکم، یعنی چی؟ خدا پرستی لازمش اینه که جعل انداد نکنید. وقتی خدا رسول قرار داده، چرا سراغ رقبای دروغی او میخواید برید؟ نه آقا، کی دروغی هست؟ شک دارید؟ پیغمبر حجت دارد، سند دارد، برید از اونام سند بیارید، مقایسه کنید، ببینید اینا راست میگن، اون راست میگه. سیاق سوم به مردم گفتش که در این دوراهی راه صحیح را انتخاب کنید که ایمان به پیغمبر اکرمه. اگه شک تو قرآن دارید تحدی کرد. حالا سیاق چهارم چی میگه؟ سیاق چهارم به این مناسبت میاد، حالا که قرآن تحدی کرده تا حقانیت خود را ثابت کند، این کفار خودگر خلع سلاح شدن با تحدی، حالا میخوان یه جورایی حقانیت قرآن را چیکار کنن؟ خدشدار کنن. هر چی گشتن چیزی به جز مثل پیدا نکردن. آقا این مثل ها چیه؟ میخوان با زیر سوال بردن مثل زدن تو قرآن کریم حقانیت قرآن را زیر سوال ببرن؟ که خدا میگه اتفاقا همین نشانه اینه که مثلها به هدف خودش رسیده. مثلها میخواسته آدمهای هدایت پذیر را از آدمهای منکر هدایت و گمراهی که اصلا طالب هدایت نیستن جدا کنه، که خوب جدا کرد. خودتون رو مفتضح کردید با این شبهه‌ای که مطرح کردید، آبروی خودتون رو بردید، و الا چه حیایی از مثل زدن لازمه؟ کدوم عقل سلیمی میگه مثل نباید زد یا خدا مثل نباید بزنه؟ پس معلومه که آبروی خودتون رو بردید. خب تا اینجا رو آمدیم. حالا سیاق بعدی از آیه 28 شروع میشه، به نظرتون تا کجا؟ 29 بعد از جعل خلیفه است. من میخوام عرض کنم که طبق قواعد اگر نگاه کنیم 28 تا 33 سیاق بعدیه. حالا چرا 28 تا 33؟ دقت بکنید. 28 و 29 که اتصالشون معلومه، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی، اون اللهی که بهش کفر می‌ورزید کسی است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو به کل شیء علیم. اینا که به هم اتصالشون معلومه. آیه 30 می‌فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، تا بحثای بعدی که مربوط به حضرت آدم و جعل خلیفه میشه. میخوام بگم آیه 30 به آیه 29 متصله. چرا؟ میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین است رو برای شما چیکار کرد؟ خلق کرد. ثم استوى الى السماء، خودش به سمت آسمان توجه کرد. استوى الى السماء، حالا برای زمین چه برنامه ای داشت؟ خدایی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، زمین را به حال خود رها کرد؟ یا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه؟ ببینید، خلق لکم ما فی الارض انی جاعلون فی الارض، انی جاعلون فی الارض خلیفه. اصلا جعل خلیفه در زمین تکیه دارد به استوا الاسما، الرحمن علی العرش استوا که جاعلون فی الارض خلیفه. اگر بنابر این بود که خداوند اون ستاد فرماندهی خودش را در زمین قرار بدهد، کانون فرماندهی خودش را به شکل مستقیم در زمین قرار بدهد، دیگه نیازی به بگید خلیفه و جانشین در زمین نبود که. اون خدا خودش مستقیم در زمین فرماندهی میکند دیگه. در حالی که ستاد فرمانروایی خدا بر زمین مستقر نیست، آنچرا در زمین است برای شما آفرید، خودش به آسمان توجه کرد، ستاد فرمان روایی خود را در آسمان و بالای آسمان هفتم قرار داد. فسواهن سبع سماوات، الرحمن علی العرش استوا. خب حالا زمین چی؟ زمین جایگاهی است که ما قرار روش زندگی کنیم، بندگی کنیم، امتحان بشیم. زمین چی؟ ستاد فرماندهی بالاه. انی جاعل فی الارض خلیفه، من تو زمین خلیفه قرار دادم. جریان جعل خلیفه و جانشین برای خدا در زمین تکیه دارد به این که زمین با هدف زندگی انسانها به وجود آمد، ولی پایگاه استقرار، پایگاه و مستقر فرمانروایی خدا زمین نبود، بلکه مستقر فرمانروایی او آسمان‌ها و بالای آسمان‌ها بود. لذا او در زمین برای خود جانشین قرار داد که این جانشین بشود مجرای تحقق اراده اون فرمان روا در زمین. لذا اصلا نمیشه از قال ربک للملائکه را از آیه قبلش جدا کرد. شاهد عدم جدایی یکی واو عطفه، واو عطف همه جا جدایی رو در واقع اتصال نداره، اما اینجا نگاه کنید جائلون فی الارض خلیفه با خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، یعنی اگر خلق لکم ما فی الارض نبود و استوى الی السماء نبود دیگه جائلون فی الارض خلیفه هم معنی نداشت. کلمه ارض در اینجا سیر درست کرده، سیر معنایی درست کرده. من هر آنچه در زمین است برای شما خلق کردم، بعد تو زمینم از طرف خودم چی گذاشتم؟ جانشین گذاشتم. خب حالا کیف تکفرون؟ اصلا این کیف تکفرون بدون توجه به خلیفه معنی پیدا نمی کنه. آقا این کفر به الله تو این سورهی که ما تا اینجا اومدیم چی بوده؟ کفر به الله و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. چرا ما هم به مؤمنین؟ چون پیغمبر رو قبول نمی کردن، چون می گفتن که پیغمبر با انسوا اون علیهم انذرت هم املم تنذر هم لا یؤمنون. قرآن رو قبول نمی کردن. کفر بالله در سابقه این سوره مصداقش و تجلیش در عدم ایمان به کیه؟ به رسول الله. لذا در همین سیاقای قبلی هم نگاه کنید یا ایها الناس اعبدوا ربکم فلا تجعلوا لله اندادا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب پس اینجا این کیف تکفرون وقتی پایه‌اش محکم میشه، زیر سوال بردن کفر وقتی پایه‌اش محکم میشه که توجه به چند تا مطلب بکنیم. اینکه خدا زمین را برای ما خلق کرده، توجه خودش را به آسمان معطوف داشته ولی زمین را رها نکرده و در زمین از جانب خود خلیفه قرار داده. یعنی مجرای توجه خدا به زمین کیه؟ خلیفه است. مجرای فرمان روایی خدا در زمین کیه؟ جانشین. بعضی ها معنی جانشین خوب نفهمیدن. جانشین یعنی اصلا این جانشین خدا به جای خدا در زمین کار میکنه. به جا، جانشین، خلیفه یعنی چی به جای خدا؟ یعنی خدا رفت؟ نه، این شد مجرای فرمان روایی خدا در زمین. از ما در بحثای خلیفه در دور اول توضیح دادیم که خلیفه در اینجا معنی عامی نداره که حالا همه بگن بله تک تک ماها خلیفه ایم. نه خیر آقا، تک تک ماها خلیفه نیستیم. خدا در هر زمان در زمین یک خلیفه داره. انی جاعلون فی الارض خلیفتن، یه خلیفه. اونی که خدا جعل کرده یه خلیفه است. بعضیا میگن آقا ما خلائف هم داریم تو قرآن. اون خلائف، خلائف الارض، اونی که زمین رو از گذشتگان ما به ارث گرفتیم میگه خلائف الارض. غیر از اینه که انی جاعلون فی الارض خلیفه، اینو خدا یه بار به حضرت آدم گفته، یه بار به حضرت داوود گفته. حکم بکن بر اساس اون، بعضی از داوود گفته پس حکم کن. یعنی خلیفه قرار از طرف خدا حکم کنه، از طرف خدا حکومت کنه. مسئله اینه، مسئله فقط این نیستش که بله تک تک ما آدم ها خلیفت اللهیم. این همه جانشین خدا در زمین میخواد. فرمان روا یک جانشین برای خودش قرار میده، بقیه بعد از جانشینه که او قرار داده چیکار کنن؟ اطاعت کنن، به او ایمان بیارن، از او اطاعت کنن، تحت فرمان او قرار بگیرن دیگه. خب پس اتصال را با توجه به کلمه ارض و با توجه به استواء السما به لحاظ مفهومی و با توجه به واو عطف میگیم ادامه داره. از آیه 28 رفتیم تا آیه 33 ادامه داره. اما چرا تا ته نرفتیم بحث از تا آدم را؟ چون اصلا 34 رو اگر نگاه کنید و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، اون مسئله دیگه هیچ ربط مستقیمی به جریان خلافت و بحثای دیگرش نداره. آیه 34 به آیه 33 به لحاظ سیر مفهومی اتصال نداره. با و از قلنای شروع جدیدیه، داره یه صحنه ای قبل از جعل خلیفه را توضیح میده و باید به وقتش بگم که چرا اون صحنه را خدا میخواد توضیح بده. پس فعلا اینو در نظر داشته باشیم که از آیه 28 تا 33 به عنوان سیاق پنجم هست. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در آیه 28 و 29 فضای سخن تا یه حدی معلوم شده، اونم چه کفر ورزیدن به خداست. اما با توجه به آیات 30 تا 33 این ماهیت کفر ورزیدن به خدا هم مشخص شده. کفر ورزیدن به خدا با بی‌اعتنایی به خلیفه خدا، با بی‌اعتنایی به جانشین خدا، این مسئله است. خدا میخواد اینو زیر سوال ببره، میخواد بگه آخه چطوره که من کسی هستم که شماها را از مرگ به حیات آوردم، مرگ بعدیتون با منه، حیات بعدیتون با منه، برگشتتون با منه، به سوی من. انا لله و انا الیه راجعون. این یک، که خودتون حیاتتون با من، حیات و مماتتون در دست منه، این یک. بعد من هر چی تو زمینه من برای شما خلق کردم، بعد من رفتم آسمان، در بین شما از جانب خودم خلیفه گذاشتم، اونم با علم عالمانه، یه شخصیت سزاوار، یه شخصیت عالم، یه شخصیت عالم به اسماء، یه جانشین تمام عیار در بین شما گذاشتم. حالا به جانشین من بیعتنایی میکنی؟ چجوری؟ رو چه حسابی؟ میخواد این منطق جدا کردن ایمان به رسول از ایمان به الله و قیامت را بشکنه. چطور میشه کسی بگه من به الله ایمان دارم، به قیامت هم ایمان دارم، به رسول ایمان ندارم؟ چطور ممکنه؟ من در جلسه قبل هم توضیح دادم که اصلا فضای سوره فضای سکولاریسمه دیگه. ایمان بدون حکومت، ایمان بدون سیاست، ایمان بدون لزوم اعتقاد به خلیفت الله، ایمان بدون لزوم اطاعت پذیری از انسان کامل، ایمان بی رسول، این فضای سوره است دیگه. خدا میگه چی جوری؟ سوال اینه چی جوری آخه؟ کیف تکفرون بالله؟ چطور به الله کفر میورزید؟ چطور کفر میورزید؟ با بی‌اعتنایی به خلیفت الله. چطور به الله کفر میورزید در حالی که شما مردگانی بودید، خدا زندتون کرد، حیات اول. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه. این حیات اول. کنتم امواتا یعنی هیچی نبودید، بعد خدا زندتون کرد. ثم يميتكم، بعد بازم خدا شما را میمیرانه، این حیاتتون هم دائمی نیست، قراره بمیرید. و بعد از اون مرگم ثم يحييكم، بازم قراره شما را زنده کنه. ثم الیه ترجعون، بعد همه تون قراره در پیشگاهش حاضر بشید جواب پس بدید. چجوری به این الله کفر میورزید در حالی که او هرچه در زمین است را برای شما خلق کرد جمیعاً، سپس خود به آسمان رفت، استوى الی السما. درسته ما میگیم به آسمان توجه کرد، بخوای لغتی نگاه کنی استوى الی السما یعنی رفت آسمان. ولی خب خدا که جسمی است که بره آسمان، مثلا زمین از خدا خالی بشه که، خدا که محدود نیست. لذا منظور از استوى الی السما این میشه که کانون فرمان روایی خود را به آسمان ها برد. استوى الی السما سواهن سبع سماوات، هفت طبقه رو هم چید رفت بالا، بعد خودش بر عرش یعنی بالای آسمون هفتم تکیه زد. استوى علی العرش. مگه ما چه کفری به تو ورزیدیم خدایا؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اون وقتی رو به یاد بیارید که پروردگارت به ملائکه گفت من در زمین خلیفه میخوام قرار بدم، یعنی منی که زمین را برای شما آماده کردم، خود شما را زنده کردم، حیات و ممات شما را مدیریت کردم، زمین را برای شما مهیای زندگی کردم، ستاد فرمان روایی را به آسمان بردم، از اون بالای عرش تصمیم خود را اعلام کردم که زمین را نمیخوام خالی از جانشین خود بگذارم، میخوام در زمین جانشین قرار بدم تا این وصل بشه، این رشته مدیریت و فرمان روایی عالم به زمین متصل باشه. کیو باید مدیر قرار بدم؟ کسی را باید مدیر قرار بدم، جانشین قرار بدم که عالم به اسماء باشه دیگه، چون سبع سماوات من خلق کردم و در دور اول توضیح دادیم که اسماء هر اسمی حقیقت یک آسمانه. علم آدم الاسماء، هفت اسم را، هفت حقیقت، هفت آسمان را به آدم تعلیم داد. لذا آدم لیاقتش برای جانشینی خدا این است که پا در زمین دارد و سر در عرش، متصله، طبقات وجودیش کامله. میگه به یاد بیارید که من به ملائکه گفتم میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، گفتن آیا میخوای کسی را خلیفه قرار بدی که فساد میکنه، سفک دماء میکنه؟ خب ما مسبح با حمد تو هستیم، مقدس تو هستیم. خدا گفت آخه شما نمیدونید جریان چیه، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. ملائکه به خاطر سابقه قبلی گمان میکردن که این آدم هنوز لیاقت خلافت ندارد، این کسیست که اگه بخوای بهش مقام بدی از مقام سوء استفاده میکنه، آدم کشی میکنه، جنایت میکنه، سوء استفاده از قدرت. ما بهترین برای این منظور، در حالی که از یه چیز غافل بودن، یه چیزی را نمیدانستن، و اون این که آدم در مسیر تعلیم اسماء قرار گرفته. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را خدا به آدم آموخت. و معرضهم علی الملائکه، اسماء را به ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. شما میدونید اصلا اینا چیه؟ شما میدونید حقیقت هفت آسمان چیست؟ شما اصلا میتونید عامل اتصال زمین به عرش بشید؟ اصلا میتونید جانشینان من در زمین باشید؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، گفتن نه، ما همچین سعی وجودی نداریم، ما همچین علمی نداریم، الا معلمتنا، همون مقداری که خودت به ما یاد دادی همون مقدار ما میدونیم، انک انت العلیم الحکیم. اون وقت خدا دستور داد به خلیفه خود که خود را بنما. قال یا آدم و انبئهم به اسمائه، بنما اون ظرفیت وجودی خودت را که متصل از فرش تا عرش است نشون ملائکه بده. فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. وقتی آدم نمود اون حقیقت اسماء اللهی و عالم به اسماء اللهی بودن خود را، اون وقت خدا گفت من نگفتم که عالم به غیب آسمان ها و زمینم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؟ البته من میدونم شما داشتید چی میگفتید، چی تو دلتون پنهان بود، که تو سیاق بعدی خواهم گفت. نگفتم من میدونم. خب چی شد جریان؟ مسئله اصلی این سیاق، یعنی 28 تا 33، زیر سوال بردن کفره. کفری که تجلیش در بی‌اعتنایی به جانشین خدا رو زمینه، تجلیش در واقع ادعای بی ایمانی به خدا و قیامت نیست، تجلیش در بی ایمانی به جانشین خدا رو زمینه. چجور این کفر را زیر سوال برده؟ یک، گفته نبودی من زندت کردم، زندم نمیمونی، میمیرانم تو را، مردم نمیمونی، دوباره زنده میکنم تو را و به سوی من برمیگردی. این یک، باید جواب بدی. دو، زمین را من برای تو مهیا کردم ولی خودم رفتم آسمان، ستاد فرمان روایی را بردم آسمان، هفت طبقه آسمان بنا کردم، رفتم رو عرش. سه، تو زمین از طرف خودم جانشین گذاشتم، جانشینی که ملائکه خیال میکردن لایق نیست و بهشون ثابت کردم که بگید لایق است. چجوری ثابت کردم؟ نشون ملائکه دادم که عالم به اسماء است. من اگر هفت آسمانو بردم بالا، او به حقیقت هفتاش علم داره، او وصله. خب چجوری کفر می‌ورزید حالا؟ حالا چجوری راحت میگی من به خدا ایمان دارم خلیفت الله کیلو چند؟ من به قیامت ایمان دارم جانشین خدا چی چیه؟ چه ایمانیه به الله؟ چه ایمانیه به قیامت؟ از زیر سوال بردن کفر به خدا با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم به عنوان خلیفه خدا در زمین. توجه، ارتباط مستقیم بین توحید و خلافت، که خلافت نبوت با همه، یعنی نبوت خبر دادن از خداست برای استقرار خلافت در زمین. لذا رسول الهی مکلف بودن به حکم از جانب خدا، حکومت از جانب خدا. مصداق خلیفت الله تو هر زمانی رسول خدا در اون زمانه، از آدم آغاز شده. ولی اراده انی جاعلن فی الارض خلیفه با مرگ آدم علیه السلام که پایان پیدا نمیکنه، چون انی جاعلن وصفه، یعنی خدا یکی از اوصافش جعل خلیفه در زمینه. اینطوری نیستش که یک خلیفه قرار داد تموم شد دیگه، اونم مرد تموم شد، خب فاتحه. خب برای چی اصلا جعل خلیفه قرار داد؟ فلسفه جعل خلیفه چه بود؟ خلیفه قرار نداد برای یه روز زمین، دو روز زمین، ده روز زمین. صفت او این است که انی جاعلن فی الارض خلیفه، صفت او این است که همواره زمین باید یک خلیفه از جانب خدا داشته باشه. پشتوانه جعل خلیفه استواء السماء. آیا بعد از مرگ آدم علیه السلام خدا اومد پایین؟ ستاد فرمانروایی را آورد پایین؟ دیگه نیاز به خلیفه نباشد؟ یا همچنان الرحمن علی العرش استوا؟ اگر الرحمن علی العرش استوا، اگر ستاد فرمانروایی خدا در عرش است، پس همواره زمین خلیفه می‌خواهد. همواره زمین جانشین میخواهد برای خدا، و کسانی که به جانشین خدا روی زمین کفر میورزند، در حقیقت به کی کفر میورزند؟ به خود خدا. بعد جانشین را خدا قطره‌ای انتخاب نکرده، کسی را که جانشین کرده ملائکه سوال داشتند دربارش. ملائکه که توقع میره همه چی را بدانن ولی نمیدانن همه چی را، و خدا ملائکه را قانع کرده. چجوری قانع کرده؟ با نشون دادن و جلوه‌گری علم آدم به اسماء الله. علم به اسماء را به او آموخته و نشونشون داده، گفته ببینید آقا دیگه خلیفه میخوای اینه دیگه، حالا ببین شما میتونید خلیفه باشید. خودشون گفتن نه، ما کجا، آدم کجا. لذا این نکته رو من اینجا تو پرانتز عرض میکنم که چقدر ببینید مقام آدم علیه السلام والاه، چقدر این شخصیت به عنوان اولین خلیفت الله در زمین، اولین جانشین خدا در زمین، چقدر این شخصیت متعالی است، چقدر این شخصیت والاست. علم به اسماء دارد، علم آدم الاسماء کلها کلها. حقیقت عالم را تا خود عرش میفهمد، میداند. از آسمان یک تا هفت و عرش حقیقت را درک میکند. سعه وجودی او به سعه عالم است. این شده خلیفت الله در زمین. بعضی از آدم علیه السلام یه چهره‌ای در حد نعوذ بالله یه مجرم متخلفی که ماها رو بدبخت کرده دارن نگاه میکنن، فقط حواسشون نیست که آدم علیه السلام اولین خلیفت الله روی زمینه. مقام آدم علیه السلام مقامی در ردیف انبیای اولوالعزم. ببینید توی زیارتنامه های معتبر در کنار انبیای اولوالعزم سلام به آدم شما دارید، السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله، السلام علیک یا رسول الله. 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم، ولی حضرت آدم در کنار این 5 تا و جز اولین سلام ها به او سلام میشه، خاطر اون شخصیت بی‌نظیر. بله پیغمبر اولوالعزم نیست، کتاب آسمانی نیاورده، ولی سرآغاز سلسله جلیله خلفای الهی روی زمینه. باید خیلی احترام این شخصیت بزرگ حفظ بشه، این پدر نورانی، که باید ما به فرزند او بودن افتخار کنیم. البته اگر قدر او را بدانیم، اگر فرزندان خلفی برای او باشیم. اصل مسئله جریان خلاف، جریان تو این قسمت، جریان سجده و جریان وسوسه و اینا جاشون اینجا نیست. الان بحث این نیست، اینجا بحث جعل خلیفه است. اینجا بحث کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. یک، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. دو، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. سه، این ستا باعث میشه که کفر بره زیر سوال، کفر به اللهی که جلوه در کفر به خلیفت الله میکند. توجه به ماهیت خلقت جهان برای انسان و ماجرای خلافت مقتضی ایمان انسانها به خدا با پیروی از خلیفه خداست. پس چرا کفر؟ کفر زیر سوال میره. خب ما تا اینجا آمدیم، انشاءالله خدا مدد کنه، توفیق بده، حیاتی با برکت عطا کنه تا بتونیم بیش از این از محضر کتاب نورانی او استفاده کنیم و معارف کتاب نورانی رو یاد بگیریم و انشاءالله که به حرمت ماه محرم خدا این توفیق رو عطا بکنه بتونیم با یاد گرفتن قرآن بر کشتی نجات حسین علیه السلام سوار بشیم و بتونیم انشاءالله به ساحل نجات و آرامش برسیم. با ذکر صلوات بر محمد و